سلام، ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و برنامه این ساعت با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 حمل 1401 خورشیدی برابر است با 14 اپریل 2022 میلادی. نخواست چند خبر کوتاه. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را به شدت محکوم کرد. این ماموریت ناوقت دیروز شنبه 16 اپریل در اعلامیه گفت که حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان تعرض بر تمامیت ارضی افغانستان است. و گفته این نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان در 20 سال گذشته ادامه داشته، باعث تلفات و آواره شدن افراد ملکی شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد گزارش‌های تلفات افراد ملکی از جمله زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده. یونما شب گذشته در توییتر خود نوشته که این تلفات در نتیجه حملات هوایی در ولایات خوست و کنر به افراد ملکی وارد شده. و گفته یونما هرگز نباید افراد ملکی هدف قرار داده شوند. بر اساس گزارش ها جت های پاکستانی بامداد شنبه بخش های از ولایت کنر و خوست را بمباران کردند که در نتیجه بیش از 45 تن کشته شدند. طالبان میگویند افغان ها در دفاع از وطن امتحان دادند و نباید مجبور به اقدام ساخته شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، شب گذشته در یک پیام صوتی ارسالی بر رسانه ها به پاکستان هشدار داده گفت که جانب پاکستان باید بداند که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کس نیست و باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش ها در اثر بمباران طیارات پاکستان بر بخش های از کنر و خوست بیش از 45 تن کشته شدند. حوثی های یمن از ایجاد گروه خاص ضربتی بر رهبری ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند. این گروه خاص پس از سلسله حملات شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در بحیره سرخ ایجاد شد و این آبرای مهم تجارت جهانی را گزمه می کند. محمد عبدالسلام، مذاکره کننده و سخنگوی حوثی ها در یمن، گفته که این حرکت آمریکا در بحیره سرخ با ادعای واشنگتن مبنی بر حمایت از آتش بس به میانجیگری سازمان ملل متحد در تناقض است. و مقامات سرحدی ایالات متحده آمریکا در ماه مارچ 210 هزار مهاجر را دستگیر کردند که قصد عبور از سرحد مکسیکو با این کشور را داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، این بلندترین رقم در یک ماه در دو دهه اخیر است و آزمون‌های موجود در برابر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را نشان می‌دهد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. اگر با ما باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. حملات هوایی پاکستان و واکنش افغانان. طالبان سفیر پاکستان را در کابل به وزارت خارجه خود احضار کرد. اما یکی از دیپلمات‌های سابق افغانستان در این مورد گفت:
به نظر ما یک نشست حسن نیت بود، نه که یک مجلس احضاریه.
صدها تن در ولایت خوست در اعتراض به حملات هوایی روز یکشنبه پاکستان به افغانستان اعتراض کردند. صدها خانواده از سوی یک بنیاد ترکیه کمک غذایی دریافت کردند. وزیر عدلی جرمنی میگوید تحویل دهی سلاح‌های سنگین جرمنی به اوکراین بر اساس قوانین بین المللی مجاز است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایات خوست و کنر واکنش‌های زیادی را در قبال داشته. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، آن را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل در مورد این حملات ابراز نگرانی کرده. طالبان هم از پاکستان خواستند که از وقوع همچون رویدادها جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان حملات هوایی دیروز نیروهای پاکستانی بر ولایت خوست و کنر را جنایت علیه بشریت و نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده. حامد کرزی در اعلامیه از حکومت پاکستان خواسته تا سیاستهای خود را برای ریشه‌کن ساختن تروریسم در منطقه تغییر دهد. سمیرا حمیدی فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا در تویتر خود این حملات را وحشتناک و ناامید کننده خوانده نوشته افغانهایی که سالهاست رنج میکشند اینک از امسایگان خود رنج میبرند. سمیرا حمیدی این سال را مطرح کرده که حکومت پاکستان این اقدام خود را چگونه توجیه میکند. حکومت طالبان میگوید منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در اعتراض به این حملات به وزارت خارجه احضار و اعتراض آنها توسط امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به او ابلاغ شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کلپ صوتی که شب گذشته به رسانه ها ارسال کرده به پاکستان هشدار داده.
پاکستان لوره باید بده بند پوش.
جانب پاکستان باید بفهمد که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کسی نیست و باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. افغان ها در دفاع از کشورشان امتحان دادند و نباید افغان ها مجبور به اقدام شوند.
در این حال شبنم نسیمی مشاور امور پالیسی وزارت دولت بریتانیا در امور پناهجویان روز گذشته در توییتر خود نوشته که متاسفانه آنچه که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اتفاق می افتد به جهان بی‌ربط شده. اکنون هر گروه دولت تروریستی بدون هیچ حساب‌دهی چنین حملات را انجام می دهند. حکومت پاکستان رسما در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده، اما محسن داور نماینده پارلمان یا اسمبلی ملی پاکستان حمله در خوست را محکوم کرده گفته
وہ جو جت طیاروں کی بمباریاں ہیں
سلسلہ بمباری های طیارات جت همه افغانستان را ویران کرده. زخم ها در افغانستان هنوز التیام نیافته که سلسله بمباری ها دوباره آغاز می شود. گفتنش سخت است ولی نیاز به بررسی و تحقیقات کامل دارد. باید در برابر هر کسی که این دستور را داده اقدام شود. هر چند می دانم که این کار نخواهد شد ولی ما در اینجا اعتراض می کنیم.
لیکن بہرحال ہم نے یہ احتجاج اپنا یہاں پر ریکارڈ پر ضرور لانا ہے.
حلیم فدایی والی سابق خوست در تویتر ادعا کرده که پس از بمباران برخی مناطق در خوست توسط نیروهای پاکستانی علیه طالبان جنگ صورت گرفته و دو طالب زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را تایید نکردند.
صدها تن دیروز در ولایت خوست در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعارهای ضد پاکستان را سر داده و حملات طیارات جت پاکستانی را بر بخشهای از ولایات کنر و خوست محکوم کردند. بیشتر در این گزارش.
در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان صدها تن در ولسوالی سپره ولایت خوست اعتراضات را برپا کرده و تظاهر کنندگان شعارهای ضد پاکستان را سر دادند. بر اساس گزارش‌ها صبح روز شنبه چندین قریه در ولسوالی سپره ولایت خوست بمبار شد و در نتیجه آن بیش از 45 تن کشته شدند. در این منطقه خانواده‌های مستقر شدند که از جنگ در وزیرستان فرار کرده و به افغانستان پناه آوردند. این پناهجویان بیشترین تلفات عملات اخیر نیروهای پاکستانی را متحمل شدند. حکومت پاکستان تا تهیه این گزارش در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده، اما با وجود هشدارهای حکومت قبلی افغانستان سال هاست که حملات راکتی از پاکستان شرق افغانستان را هدف قرار داده و این سلسله تا حال متوقف نشده است. سال هاست که برخی از مقامات پاکستان تحریک طالبان پاکستانی را به داشتن پایگاه‌های امن در شرق افغانستان و از آنجا به سازماندهی حملات در پاکستان متهم می‌کنند، ادعایی که مقامات افغان بارها آن را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً به رادیو آزادی گفت
ما از افغانستان به کسی اجازه نمی دهیم که از خاک ما بر ضد پاکستان استفاده کند و در آنجا مشکلات ایجاد کند. مسئولیت هم داریم و کوشش می کنیم همچو چیزی اتفاق نیفتد.
نیروهای پاکستانی در حال در ولایت کنر و خوست حملات هوایی را انجام دادند که اخیراً حملات بر نظامیان پاکستانی در داخل آن کشور افزایش یافته و تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.
همان گونه که شنیدید صدها تن در ولایت خوست در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان بر افغانستان تظاهرات کردند. حکومت طالبان هم میگوید سفیر پاکستان در کابل را در اعتراض به این حملات به وزارت خارجه احضار و اعتراض در این مورد توسط امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به او ابلاغ شده است. آرش همایون در این مورد با زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر سیاسی صحبت کرده. نخست در مورد ملاقات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفیر پاکستان در کابل پرسیده است.
مجلس وزیر خارجه طالبان با سفیر پاکستان که طالبان آن را یک مجلس احضاریه خوانده، به نظر من یک نشست حسن نیت بود یا کورتسی کال میگن، نه که یک مجلس احضاریه. اول هیچ لازم نبود و نه تعامل وجود داره که سفیر از طرف وزیر خارجه کشور احضار شود. عموما در همچو مسائل وقتی که یک دولت نگرانی عمیق و یا شکایت جدی را به جانب مقابل مطرح میکنه، یکی از پایین رتبه مسئولین وزارت امور خارجه مثل مدیر دسک آن کشور یا رئیس بخش مربوطه سفیر جانب مقابل را احضار میکنه. همچنان لهجه و زبانی که در یادداشتی که به جانب مقابل تسلیم داده میشه و یا اعلامیه‌ای که به نشر میرسه هم باید همان مفهوم و پیام را ارائه کنه. اینجا در اعلامیه دیده میشه که از اصل موضوع که تجاوز پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفته هیچ ذکر نشده. همچنان پاکستان در خوست جنایتی ضد بشریت را انجام داده و نزدیک به 50 تن از مردم ملکی را کشتند که در این اعلامیه از این جنایت هیچ ذکر نشده و نه هم به الفاظ جدی محکوم شده.
آقای شمس، لحن اعلامی طالبات در عکس العمل به حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان بسیار نرم به نظر می رسد. به نظر شما در اعلامی طالبان باید به کدام نکات اشاره می شد؟
متاسفانه طوری که دیده می شه عکس العمل طالبان به این یک موضوع جدی و حساس بسیار ضعیف است و نمایندگی احساسات مردم افغانستان را نمی کند. پاکستان از چند سال بدین سو حملات راکتی را در ولایت کنر، ننگرهار، خوست و دیگر مناطق افغانستان به بهانه ای که مخالفین مسلح یا تحریک طالبان را هدف قرار می دهد انجام داده، در حالی که این ادعاهایشان کاذب و بی اساس است، چون در این حملات تا حال هیچ کدام از رهبران طالبان پاکستانی کشته نشده، برعکس صدها تن از مردم ملکی ما مجروح شده و یا شهید شدند.
آقای شمس، اگر به طور مشخص‌تر به حملات اخیر نیروهای پاکستان به خوست بپردازیم، این حملات از حملات قبلی چه تفاوتی داره؟
موضوع تجاوز خوست کاملا جدا و بی سابقه است و این یک جنایت بزرگ علیه مردم است. همچنان تمامیت ارضی افغانستان را پاکستان زیر پا کردند و به جنایت ضد بشری مرتکب شدند. اگر امروز یک حکومت مشروع نماینده در افغانستان وجود داشت، این موضوع باید اجالتا در ملل متحد و در دیگر سازمان‌های بین‌المللی زیر بحث می‌رفت و با پاکستان تمامی رابطه باید قطع می‌کرد.
صحبت بود با زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در مورد احضار سفیر پاکستان توسط وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزیر عدلیه جرمنی میگوید تحویل دهی سلاح‌های سنگین جرمنی به اوکراین بر اساس قوانین بین المللی مجاز است. تهاجم غیر قانونی روسیه بر اوکراین 24 فوریه آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. کشورهای غربی به رهبری آمریکا تحویل دهی تسلیحات را به نیروهای اوکراین افزایش دادند. جزئیات بیشتر را از آرش همایون بشنوید.
مارکو بوشمن وزیر عدلیه جرمنی در مصاحبه با روزنامه والت آم زونتان که دیروز منتشر شد گفته که تحویل دهی تانک ها و سایر تسلیحات ثقیل به اوکراین طبق قوانین بین المللی مجاز بوده و به منزله داخل شدن جرمنی به جنگ بر ضد روسیه نیست. به گفته بوشمن قوانین بین المللی تحویل دهی تسلیحات را وارد شدن به جنگ نمی داند. وزیر عدلیه جرمنی همچنان گفته بنابراین اگر اوکراین از حق مشروع برای دفاع از خود استفاده کند، حمایت از آن با تدارکات اسلحه نمیتواند منجر به تبدیل شدن به یک طرف در جنگ شود. بسیاری از سیاستمداران و شهروندان جرمنی بحث‌های را انجام دادند که چگونه این کشور با کمک‌های نظامی باید عمیقاً در کمک به اوکراین در نبرد علیه تهاجم بی‌دلیل روسیه مشارکت کند. کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا تحویل دهی تسلیحات را به نیروهای اوکراین افزایش دادند. جرمنی تا اکنون در جریان درگیری ها صدها میلیون دلار کمک های بشری را به اوکراین ارائه کرده. اولاف شولتز صدر اعظم سوسیال دموکرات جرمنی تا هنوز اظهار نظر قطعی در مورد امکان ارسال سلاح‌های سنگین تر مانند تانک، هلیکوپتر و طیاره به اوکراین نکرده. این در حال است که درخواست های چنین کمک از داخل ائتلاف چپ میانه صدر اعظم جرمنی افزایش یافته. مارکو باشمن وزیر عدلیه جرمنی از حزب لیبرال دموکرات های آزاد جرمنی کوچکترین حزب در ائتلاف صدر اعظم جرمنی است. او همچنان گفته که جرمنی از جمله اولین کشورهایی بود که تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی در اوکراین را آغاز کرد و پلیس فدرالی و لوی سارنولی جرمنی این تحقیقات را رهبری کردند. به گفته باشمن شک نیست که در اوکراین جنایات نفرت انگیز و وحشتناک توسط عساکر روسی انجام می‌شود. تهاجم غیر قانونی روسیه بر اوکراین از 14 فوریه به این سو ادامه دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در کشور منزوی کوریای شمالی هزاران تن در یک گرد همایی 112 سالگرد کیم ایل سونگ بنیانگذار این کشور را جشن گرفتند، ولی رسم گذشت نظامی برگزار نشد. خانواده ایل سونگ از سال 1948 میلادی به این سو در کوریای شمالی حکومت میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
رسانه‌های دولتی کوریای شمالی گزارش دادند که هزاران تن از باشندگان این کشور در مراسم به مناسبت 110 سالگرد تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار این کشور منزوی و پدرکلان رهبر فیدی در شهر پیونگ یانگ پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. کیم جونگ اون رهبر فیدی کوریای شمالی در این مراسم ملکی شرکت کرده، اما به طور غیر مشخص تجهیزات نظامی این کشور کمونیست به نمایش گذاشته نشد و رسم گذشت عسکری نیز دایر نشد. 15 اپریل که در کوریای شمالی به نام روز خورشید شناخته می شود، روز تولد کیم ایل سونگ فقید، پدرکلان کیم جونگ اون رهبر فیدی و یکی از مهمترین تاریخ‌ها در جنتری سالانه این کشور کمونیست است. مقامات کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا گفتند که آنها انتظار داشتند یک رسم گذشت نظامی و احتمالاً آزمایش هسته‌ای در این روز انجام شود. اما بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این مراسم شامل رسم گذشت ملکی، رقص همزمان و آتش‌بازی بوده است. در این گزارش‌ها به سخنرانی یا اظهار نظر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی اشاره نشده. در هفته‌های اخیر تصاویر اقمار مصنوعی تجارتی آمادگی‌ها برای رسم گذشت بزرگ نظامی در شهر پیونگ یانگ را نشان داده بود، اما کارشناسان می‌گویند اکنون رسم گذشت نظامی می‌تواند در 25 اپریل در سالگرد تأسیس اردوی کوریای شمالی انجام شود. خانواده کیم ایل سونگ از تأسیس کوریای شمالی در سال 1948 میلادی تا اکنون در این کشور با کیش قوی شخصیت حکومت کرده‌اند.
께서는 열광의 환호를 올리는 참가자들에게 따뜻히 손 저어 주시며
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
این بود گزارش های خبری، در ادامه با همکارم باشید.
روایت ها، گفتگوها، و پیام های شما.
سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد توزیع کمک های یک بنیاد خیریه ترکیه به صدها خانواده در اروزگان. یک مقام این بنیاد گفت
ما به مقدار 400 تن مواد خوراکی به مردم نیازمند تقسیم کردیم.
مشکلات زنان بیوه در افغانستان و تأثیر بیکاری بر آنها. دختر یک زن بیوه میگوید
نه من خودم پای هیچ کاری کردم میکنم، بخاطر دو طفل خرد دارم و یک مادرم هست که میره کار میکنه و مشکلات زندگی میکنیم.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی،
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، خشکاکای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
ترکیه به صدها آسیب دیده جنگ در اروزگان کمک میکند. بنیاد خیریه ترکیه آیچچ در مرکز اروزگان ترینکوت کمک ها را به 400 خانواده‌ای که در جریان جنگ ها زیانمند شدند آغاز کرده. کسانی که این کمک ها را به دست می آورند از کشور ترکیه سپاسگزاری نموده و از کشورهای دیگر هم خواستند که به خانواده های بینوا در افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توزیع کمک های مواد غذایی به 400 خانواده بی بساط توسط بنیاد خیریه IHH ترکیه در ترینکوت مرکز اروزگان شام جمعه آغاز شد. مسئول این مؤسسه خیریه آقای مجاهد بر رسانه‌ها گفت که در بین اشیایی که تقسیم می شوند آرد، روغن، برنج و مواد خوراکی دیگر شامل می باشند.
ما به مقدار 400 تن مواد خوراکی در مناطق مختلف افغانستان به مردم نیازمند تقسیم کردیم. ما تلاش میکنیم که باز هم در مناطق مختلف افغانستان به مردم نیازمند کمک‌های خود را دوام بدهیم. در این کمک‌ها لوبیا، نخود، برنج، بوره، نمک، آرد و روغن شامل است.
او همچنین افزود که کشور ترکیه تا حال در دیگر نقاط افغانستان هم به هزاران خانواده کمک کرده و به گفته او این کمک ها ادامه خواهند داشت. مولوی منظور، مسئول اداره شهدا و معلولین ولایت اروزگان، از این کمک های ترکیه اظهار امتنان کرده و از تمام مؤسسات خیریه خواست که دست مردم بی بضاعت را در این ولایت بگیرند. او تاکید می کند که همکنون هزاران خانواده در دفتر آنها ثبت می باشند که به کمک های بسیار عاجل نیاز دارند. کسانی که این کمک ها را به دست آوردند خوشحالند که کشور ترکیه در این راستا قدم برداشته و به آنها کمک می کند. آنها خواهان کمک های بیشتر می باشند. آنها می گویند که با فقر جدی و مشکلات زیادی روبرو هستند. دو تن از آنها، کریم الله و نور بیبی، به رادیو آزادی گفتند که حلق و گلون آنها خشک می باشد، چیزی برای خوردن ندارند و کمک های بیشتر نیاز است تا یک اندازه مشکلات آنها رفع شود. قبل از این هم کشورهای دیگر مانند هندوستان و چین با مردم نیازمند اروزگان کمک کردند. نیازمندان در این ولایت بیشتر کسانی هستند که در جنگ‌های سابق زیان دیدند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدمتر از پیش ادامه دارد.
بیوه‌های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می‌برند. حتی برخی از این زنان نان برای خوردن ندارند و می‌گویند که کودکانشان شب را گرسنه به بستر می‌روند. حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که به زنان بیوه کمک می‌کند، اما راهکار روشنی درباره چگونگی زمان و توزیع این کمک‌ها ارائه نمی‌کند. آخرین آمار رسمی از افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه و تأمین سرپناه با چالش‌های اقتصادی جدی مواجهند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
بیوه ها زنانی در تعریف عرفی افغانستان بدون سرپرست، کسانی که خود نانآور کودکانشانند. در 20 سال پسین جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را بی پدر کرد. مادران این خانواده ها اما با مشارکت در فعالیت های مختلف اجتماعی ثابت ساختند که سرپرستان خوبی برای فرزندانشان می شوند. اما حکومت طالبان زندگی زنان شاغل را بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت، چه بسا زنان بیوه و تنها سرپرستان خانواده. خانم 32 ساله‌ای که نمی‌خواهد هویتش فاش شود. 3 سال پیش همسرش را در انفجار بم در محله حاجی عباس شهر هرات از دست داد. او 3 فرزند دارد اما بیکار است. او در حکومت پیشین سرباز پلیس بود اما روی کار آمدن حکومت طالبان باعث شد بیکار شود. او از طالبان می‌خواهد که به زنان اجازه کار بدهند و در کنار آن بسته‌های حمایتی از زنان بیوه روی دست گیرند. مرزیه رحیمی 2 فرزند دارد و حالا آواره کشور ایران است. همسر مرزیه عضو ارتش افغانستان بود و در روزهای سقوط حکومت به دست طالبان در ولایت کاپیسا ناپدید شد. او هیچ اطلاعی از همسرش ندارد. او میگوید از ترس حملات انتقام جویانه طالبان به ایران فرار کرده و در دیار غربت نیز بیکار است و حیران مانده که چگونه شکم کودکان گرسنه خود را سیر کند.
در ایران هم آمدیم، ایران هم نمیتونیم ایجا زندگی کنیم، بسیار زندگی مشکل است. نه من خودم پاییچ کار کردارم، بخاطر 2 طفل خرد دارم و یک مادرم است که میره کار میکنه اما اون با سیدگه نمیشه کارش، اونه با مشکلات زندگی میکنیم.
پیش از این فیضان احمد کاکر رئیس عمومی پرورشگاه‌های افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه اطفال خود و تامین سرپناه برای آنان با چالش‌های اقتصادی بزرگ روبرو هستند.
ما در افغانستان تنها 250 هزار کودک یتیم داریم. در این میان بیش از 500 هزار زنان بیوه‌اند و نزدیک به 4 میلیون کودکان آسیب پذیرند.
ممنوعیت کار زنان در عرصه‌های مختلف نیز بر چالش این زنان افزوده است. با وجود گذشت 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان، هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته. بخش عمده از کمک‌های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی‌شود. اما با این حال محمد یونس صدیقی رئیس نشرات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که در تلاش کمک رسانی به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه هستند، اما مشخص نمی‌کند که از کدام بودجه و چگونه زنان بیوه را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در سال جدید نیز ما در پلان داریم که برای 100 هزار خانواده آسیب پذیر را تحت پوشش و حمایت خود و همکاری مؤسسات همکار قرار بدهیم که در آن زنان آسیب پذیر هم شامل می باشد.
روی کار آمدن طالبان در قدرت، بحران اقتصادی شدید در افغانستان را رقم زده. بخش زیادی از کمک‌های خارجی به این کشور متوقف شده است. سازمان جهانی غذا هشدار داده بود افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارند. همچنین در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی حدود 37% افغان‌ها برای خرید مواد خوراکی پول کافی ندارند و 33% که توان خرید مواد خوراکی را دارند چیزی خریده نمی‌توانند. با همه اینها زنان بیوه به شمول مرزی زندگیشان را تیره و تاریک می‌بینند و حیران ماندند که چگونه کمرشان را از زیر فقر فزاینده راست کنند. این زنان فقط یک درخواست دارند: نان.
پیام ها و نظریات شما.
امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر این که مردم با چای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشتاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعض جا آب اردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه. ایران مانده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشن. این تا که در سر ما افغان ها این حالت هستن؟
مردم نگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاوت نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. حالا خلاصه خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را به شدت محکوم کرد. این ماموریت ناوقت دیروز شنبه 16 اپریل در اعلامیه گفت که حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان تعرض بر تمامیت ارضی افغانستان است. و گفته نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان در 20 سال گذشته ادامه داشته، باعث تلفات و آواره شدن افراد ملکی شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد گزارش‌های تلفات افراد ملکی از جمله زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده. یونما شب گذشته در توییتر خود نوشته که این تلفات در نتیجه حملات هوایی در ولایات خوست و کنر به افراد ملکی وارد شده است و گفته یونما هرگز نباید افراد ملکی هدف قرار داده شوند. بر اساس گزارش ها جت های پاکستانی بامداد شنبه بخش های از ولایات کنر و خوست را بمباران کردند که در نتیجه بیش از 45 تن کشته شدند. طالبان میگویند افغان ها در دفاع از وطن خود امتحان دادند و نباید مجبور به اقدام شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان شب گذشته در یک پیام صوتی ارسالی بر رسانه ها به پاکستان هشدار داده گفت که جانب پاکستان باید بداند که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کس نیست و باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش ها در اثر بمباران طیارات پاکستانی بر بخش های از کنر و خوست بیش از 45 تن کشته شدند. حوثی های یمن از ایجاد گروه خاص ضربتی بر رهبری ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند. این گروه خاص پس از سلسله از حملات شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در بحیره سرخ ایجاد شد و این آبرای مهم تجارتی جهانی را گزمه می کند. محمد عبدالسلام مذاکره کننده و سخنگوی حوثی ها در یمن گفته که این حرکت امریکا در بحیره سرخ با ادعای واشنگتن مبنی بر حمایت از آتش‌بس به میانجیگری سازمان ملل متحد در تناقض است. و مقامات سرحدی ایالات متحده امریکا در ماه مارچ 210,000 پناهجو را دستگیر کردند که قصد عبور از سرحد مکزیکو به این کشور را داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز این بلندترین رقم در یک ماه در دو دهه اخیر است و آزمون‌های موجود در برابر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را نشان می‌دهد. و حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندید.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به تکرار و خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما حاکمیت قانون در افغانستان بود. مهمانای ما دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بودند. در قدم اول آقای سادات در مورد حاکمیت قانون در افغانستان چنین اظهار نظر نمودند:
متاسفانه در افغانستان کنونی بعد از 15 اگست سال گذشته، یعنی زمانی که طالبان به قدرت رسیدن تا به حال، در افغانستان یک خلای بزرگ حقوقی به وجود آمده، به این معنا که قانون اساسی قبلی و قوانین افغانستان در حالت تعلیق قرار داده شده. اینال در داخل افغانستان متاسفانه نه تنها موضوع فقدان حاکمیت قانون مطرح است، یعنی رسما تا به حال سندی وجود نداره که اداره طالبان اینا سندی را تصویب کرده باشند که قوانین قبلی افغانستان گویا نافذ است. به همین خاطر است که یک نوع حالت انرشی رو به وجود آورده. به این معنا که وقتی که قانون وجود نداشته باشه، اینا ما و شما در این مدت همیشه از زبان مسئولان طالبان میشنویم که اینا به صورت عام به شریعت حواله میتن موضوع را، به شریعت اسلامی و همچنان از ارزش‌های ملی یاد میکنن. امی دو اصطلاح را همیشه از زبان مسئولین بلندپایی طالبان ما میشنویم. اینالی این مسئله یک حکم بسیار عام است. شریعت اسلامی یک بحث بسیار وسیع است و این ارتباط میگیره به برداشت هر ملا، هر طالب، هر مولوی از خود شریعت، اندازه فهمش، درجه درس خواندنش، سطح آگاهی از او. به این خاطر است که ما عملا میبینیم، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تا جایی که تعقیب میکنه، برخورد مسئولان طالبان در ایران به یک گونه است، در بدخشان به گونه دیگه، در خوست به گونه دیگه، در کابل به طریق دیگه. و این ناشی از این میشه که چون اواله به شریعت میشه، اینال بستوهی است که عموم مسئول طالبان کدام کتاب شرعی را خوانده. مثلا من شخصا خود من شنیدم که رئیس محکمه ایران گفت که ما بر اساس رد المختار اجراعات میکنیم. رد المختار یک کتاب کلان فقهی است، اما اینال یک کس دیگه در تخار اگر رد المختار را نخوانده، او بر اساس یک کتاب دیگه فقهی اجراعات میکنه.
خب حالا مهمان دیگر ما دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، هم به استودیو وصل شدم. صخره صاحب،
خب یعنی یک موضوع کلی و عمومی را وجود داره و شما مطرح کردین، مسئله واضح است، نگرانی ها وجود داره، نیاز به قانون وجود داره، نیاز به تدوین مسائل وجود داره. هیچ جامعه خالی از وجود یک قانون نیست و قانون میتونه عرفی بوده باشه، قانون میتونه مستمد از دین بوده باشه، قانون میتونه که یعنی در نتیجه جمع و تلاش بزرگان یک جامعه بوده باشه. خلاصه به هیچ وجهی حتی یعنی کمترین جوامع خالی از وجود یک قانونی که مدون باشه سراغ نیست. یعنی حتی یعنی جوامع قبیلوی هم یعنی نوعی از قوانین را داشتن. همی است که تا اینکه نظم و نسق را در داخل جامعه حفظ بکنن. و غیاب قانون دون شک اشکالات خودش را داره. تفسیری مبهم و هلامی و از شریعت اسلامی هم باعثی تطبیقات مختلف، باعثی تفسیرات مختلف می شود. علی است که یک نیاز مبرم برای مسائل هست. حتی در عرصه امر بالمعروف و نهی از منکر باید مشخصاتی وجود داشته باشه، ورنه منجر به این می شود که هر کس هر سلیقه را و هر علایق را خودش به عنوان شریعت و به عنوان یک موضوع فقهی جا بزنه. این مسائل هست. اما این را هم فراموش نکنیم که حتی اگر قانونی تدوین شده هم در یک جامعه وجود داشته باشه، تا زمانی که یک التزامی، یک تعهدی از سوی رهبریت، از سوی قیادت، از سوی افراد یک جامعه به سوی قانون وجود نداشته باشه، قانون های مکتوب و تدوین شده هم بدون تطبیق میمانند، اعمال خودسرانه در مقابل مردم سر میزنه.
سعادت صاحب از شما بشنیم. والا
ما وطنان عزیز ما که از داخل افغانستان لطف کردن، سوالاتشان مطرح کردن، به اینا هم احترام میرسانم. یک مطلب بسیار اساسی است، من فکر میکنم توضیح ازی بسیار ضرور است، که در افغانستان از زمانی که مسئله قانون مطرح شده به صورت مشخص، یعنی در 100 سال اخیر از زمان شاه امان الله، اولین قانون اساسی افغانستان که به تصویب میرسه تا به آله، متاسفانه از اون زمان تا به آله یک نوع، در اون وقت البته این دسیسه از طرف استعمار انگلیس سازماندهی شد، که موضوع بر قانون تلاش کردن تبلیغات بکنن در برابر دین مقدس اسلام گویا مطرح است. فقط به ادامه صحبت به صورت خلاص عرض بکنم که یعنی مزیت قانون مدنی بر افغانستان چی است. مزیتی است که مجموع احکام شرعی مربوط به دین مقدس اسلام در وجود قانون مشخص واضح شده. مردم افغانستان، شهروندان افغانستان می فهمند که این قانون مدنی در اینجا حقوق ما و جایب ما تشریع شده. اینا می فهمند که یک جوان چی وقت ازدواج میکنه، تعریف شده که سن 18 سالگی است. چی وقت میتونه یک معامله را انجام بده، خرید بکنه، فروش بکنه، چطور میتونه یک نهاد اجتماعی ایجاد کنه، چطور میتونه یک نهاد سیاسی ایجاد بکنه، چطور میتونه مظاهره بکنه، چطور میتونه با دولت مخالفت بکنه. یعنی مجموعی حقوق و مکلفیت های شهروندان افغانستان در این قانون تشریح شده.
خب صخره صاحب محترم، حالا نوبت شماست، سوالانم شنیدین. صخره صاحب بفهمین صاحب.
من نظریات یک سوی برداشت به نظر ما در قبال تعریف قانون در جامعه افغانستان وجود داره، و چنانچه که از لابلای صحبت بعضی هموطنانم که وقتی که نظرشان ارائه کردن همی هست، یعنی گویا قانون یعنی یک کلمه ای که در تضاد با شریعت اسلامی گویا قرار داره. نه، ما میتونیم بگوییم که قانون عبارت از قواعدی کلی هست که در یک جامعه را عمل کردی دولت و نظام در یک جامعه را چوکات بندی میکنه و مردم را در یک جامعه آگاه میسازه که مسئولیت ما چیست، و تا اینکه پیش از ارتکاب یک جرم و پیش از ارتکاب یک مسئله بفهمه که اینه ای هسته، که اینه ای مسئولیت ما هست ای کارا نکنم و اینه ای حق ما هست. این مسئله ای هست. بنام هیچ دولت اسلامی را ما خالی از این مسئله نمی بینیم. مثلا تقنین فقه اسلامی یک بحث معروف هست. تقنین فقه اسلامی یعنی فقه اسلامی را در قانون پیاده کردن، و در عربستان سعودی هست. زمان کسی به نام دکتر عبدالرازق سنهوری که تمامی از فقهای مصر تمامی قوانین مدنی مملکت‌های اسلامی را امو انسان مثلا اساس گذاری میکرد، اینها مثلا میرفتن میسنجیدن. حتی در قانون مدنی افغانستان هم در مسائلی وقتی که ما شما میبینیم اکثرا وقتی در قانون مدنی افغانستان اکثرا این مسائل غصب است و شفعه است و مساقات است و مزارعت است و کلی طلاق است و نکاح است و انواع عقد است و عقود، کلی اینا کلشان قضایای فقه است، در فقه اسلامی است، ولی در موادی مشخص. به طور مثال مثلا یک نفر میروه، فرق قانون و فرق عدم قانونی که در یک جامعه ببینیم، مثلا یک نفر یک مسئله داره، میروه او را در پیش یک عالم دینی مثلا مطرح میکند، او تا زمانی که یک نهج العملی در پیشش وجود نداشته باشه مجبور است که از لابلای کتاب ها مسئله را بکشه، رأی متقدمین را بگیره یا نگیره، رأی متأخرین مذهب را بگیره نگیره، یک نوع گدودی به پیش به وجود می آید. اما در حالی که در قانون مصلحت عمومی و زبده و شیرازه مسائل گرفته شده است، آن مثلا به طور مثال ما در مذهب حنفی چیزی داریم که در کتاب های متأخرین مذهب حنفی هم است که یعنی یک مفقود، کسی که شوهرش مثلا یک خانمی که شوهرش گم شوه او باید 99 سال انتظار بکشه، این خوب ممکن نیست. بنابراین مذهب مالکی که میگوید که 4 سال حکم میکنن بعد از غیاب به موت، بنابراین این مسئله مطرح است. اکثرا قوانین احوال شخصی در مملکت اسلامی را گرفتن، در افغانستان فکر میکنم را گرفتن. یعنی قانون مخالفت با فقه اسلامی نباید داشته باشه یا با نقاط عمومی را بگیره. در کنار از این ما در مسئله قانون یک چیزی به نام مسکوت عنه داریم. مسکوت عنه در فقه اسلامی هم است، این هم فهمیدنش مهم است. مثلا مسائلی است که در فقه اسلامی ذکر نشده ولی مخالفت با او هم نشده، و بنابراین بسیار از چیزهای جدید در دنیا، الحاقیه ها، مسائل معاهدات، مسائل بعضی اعلامیه هایی که صورت میگیره از بعضی کانفرانس ها، این مسائل با مربوط حقوق بشر اینا صورت میگیره و در یک کشور دیده میشود که آیا این مطابقت داره نداره. بنابراین وقتی که اگر مخالفتی صریح با اوامر شرعی داشت او ترک میشود، وقتی مخالفتی صریح نداشت وقتی که دیده میشود و یعنی ارزیابی صورت میگیره. این مسائل هم در قانون درج میشود. یعنی یک سوی فهم از یکی از شنوندگان محترم مثلا گفت که ما با قانون ضرورتی نداریم به خاطر که خدا پیغمبر خدا گفته که ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما ان تمسکتم بهما ابدا کتاب الله و سنتی، ما شما گمراه نمیشوین تا زمانی که به این چیزی که من گذاشتم پیغمبر خدا گفته تمسک بجوین که چی است، کتاب خداوند است و سنتی است. بسیار خوب، این بالای هر دو دیده، این تمام مسلمان ها به عقیده هستن. از این خاطر مسلمان ها به عقیده هستن که کتاب خداوند، قرآن خداوند اصل اول هست و سنت نبی صلی الله علیه و سلم اصل دوم هست با تمام تفصیلات مسئله. اما این هر کس نمی فهمه، این باید در یک مقررات، در یک چوکاتی باید داخل شود و ما فکر میکنم شاید بوده باشه، ولی ما نمیتونیم بگم در افغانستان هیچ کس چیزی رو نمی فهمه. خدای نخواسته، عالم های هستن، می فهمن، بزرگان هستن. شو فیصله، ما نمیتونیم بگم که فیصله در محاکم وجود نداره، فیصله وجود داره، اما باید سوء فهم از این مسئله برداشته شود که فکر کرده نشود که هر قانون. یک نکته بسیار کوتاه اشاره بکنم که سادات صاحب اشاره کردن به موضوع قانون در زمان شاه امان الله و خان و امثال از او، ما این را هم فراموش نکنیم یک سلسله از بدبینی هایی که در مقابل قانون در جامعه افغانستان هم به وجود آمده، یک سلسله تصرفاتی غیر شرعی سریع هم بوده که در احایین در قوانین به وجود آمده. مثلا ما یک مرحله از زندگی حقوقی دوره امانیه در افغانستان را بیاد داریم که در تقابل مثلا با بسیاری از مسلمات شرعی بوده و مردم در مقابل از او قرار گرفتن. همچنین ما در 20 سال گذشته یک سلسله از دخالت‌های نهادهای حقوق بشری را ما داشتیم که کاملا اعلامیه‌های حقوق بشری مسلط بود بر بعضی قوانین داخلی افغانستان. اینه ای هم در نظر انسان بگیره که انسان باید ناشی از مسلمات یک جامعه و همچنین اقتباس از خوبی های جوامع دیگر یک قانون را راه بندازن تا سوی تفاهم در یک جامعه گم شود. و هدف ما مردم هم این هست که بکوشیم که یک فضای مشترک را ایجاد بکنیم. خاطب الناس علی قدر عقولهم، انسانها را به انداز عقلشان مورد خطاب قرار بدیم. جامعه افغانی را، خصوصیاتش را، بیرون را در نظر گرفته انسان مسائل را مطرح بکند.
ساده صاحب چی میگین؟ مقصد از این قانون، قانونمندی چی هست؟
فقط یک مختصر خدمت جناب دکتر صاحب صخره عرض بکنم که یکی اصل است، یکی استثناءات است. در طول 100 سال در افغانستان معلوم دار اشتباهات هم از طرف زمامداران از اون زمان شاه امان الله تا به اخیر صورت گرفته. ما متمی نظر ما، بحث اصلی ما سر اصل موضوع است. هر نوع اشتباهات به هیچ وجه اصل مخدوش نمی کنه که عبارت از اصل داشتن قانون اساسی و قانون از در جامعه. البته متاسفانه در این 20 سال اخیر جنجال ها خوب بسیار زیاد بود. مثلا ما و شما دیدیم که به عوض دموکراسی در اصل کلپتوکراسی و فساد سالاری حاکم شد، یا همینطور تخطی های دیگه. مثلا به عوض حاکمیت قانون در واقع حکومت سره، یعنی یک شرکت سهامی به وجود آمد. یعنی حاکمیت ملی که متعلق به مردم افغانستان است، او در انتخابات مردم شرکت کردند، اما خود امی حاکمیت ملی ده زمامداران تجزیه کردند، تقسیم کردند به دلخواه خود در وجود یک شرکت سهامی. البته این استثناءات است، اما مسئله اصل قسمی که شما سوال کردین، مسئله قانون، یک چیز بسیار ضرور است تذکر از اینکه در افغانستان مسئله قانون مسئله دارای یک ریشه بسیار تاریخی، ریشه بسیار با سابقه است. یعنی از پیش از اسلام، پیش از اینکه دین مقدس اسلام در این سرزمین بیه و بعد از آمدن دین مقدس اسلام، مردم با افاده قانون، با مسئله، یعنی یک مسئله بیگانه نیست به مردم افغانستان، یک چیز نیست که از طرف غرب گویایی یک چیز وارده باشه و تعمیل شوه برای مردم، به عوض دین مردم، به عوض آیین مردم، به عوض شریعت اسلامی. به این خاطر قانون اصل ضرورتش از انسجام به وجود می آید. مسئله اساسی، پرابلم اصلی مردم افغانستانی است که امی مشکلاتی را که ما و شما امی لحظه مردم افغانستان با این مواجه هستند، اینال مقابله با این مشکلات مطرح است. چگونه مقابله صورت بگیره با بیکاری؟ چگونه مقابله صورت بگیره که فاجعه بشری به وجود نبه؟ چگونه مقابله صورت بگیره که بیکاری از بین بره، سقوط اقتصادی به وجود نبه؟ و مسئله اساسی که درست است قسم که هموطنان عزیز از داخل گفتن، شاهد هستن که در افغانستان فیر تفنگ متوقف شده بود، حال هم کم است. این بسیار جای خوشبختی است که بازار تابوت فروشان کساد شده در افغانستان. هر افغان وطن دوست در داخل و خارج از این استقبال میکند. اما چیز اساسی است که ما تا رفتن به مرحله صلح واقعی و صلح پایدار بسیار فاصله داریم. این حالت فعلی بسیار شکننده است اگر رای مقابله را نبیافتیم. رای مقابله چی است؟ به یک وسیله نیرومند ضرورت داره مردم افغانستان. او وسیله عبارت از دولت است. یک دولت مقتدر ملی میتونه مشکلات جاری در افغانستان حل بکنه و اینطور یک دولت فقط و فقط در وجود یک قانون اساسی و قوانین به وجود میآید. قوانین مصلحت عمومی مردم افغانستان در پالی فیلی تشخیص میده.
ساده سب آخرین کلمیتان نقطه بانین سب.
فقط سوال اساسی به این است که برای مقابله با اینمی بحران موجود چی ما قبول بکنیم یا نکنیم، افغانستان در یک حالت بحرانی قبول قرار داره. مقابله با مجموعی بحرانات و مخصوصاً برای
ازی که
ما با بحرانی
ساده سه مسئله مقابله و خیالم که فعلا مشکل است، برای ازی که موضوع بحث هم نیست، منتها ببینیم در آینده مردم چی میکنن، رای خود خودشان شاید پیدا کنن. تشکر ساده سه. یک لحظه که صخره سه به عقش نخوریم. خب صخره سه محترم، یکیم امی فرصت کم مانده، امی هر کس نظر به مو آرزوی خود قانون و شریعت و هر چیز تبصره کده میره. به طور مثال تعداد از شنونده در مورد خانم ها گفتن، مثلا چیزی که ما شنیدیم، یعنی ما ملا نیستیم مثل شما واری، مثلا مسئله زنا نه، در مسئله زنا میگن که 4 شاهد باید باشه و مثل از این 4 شاهد این موضوع رو ببینه که چوب در سرمدانی است، نه همه طور تشریح شده از ملاها. آله شما گفته میتونین که اما تا 4 تا شاید امی کسایی که به اساس زنا و مچم چیزی سنگواران شده این چیزا رو دیده باشن؟ یعنی اصلا مدرنترین نقطه نظر در تمام قانون ها اینمی است که 4 شاید میگسه 4 شاید، یعنی 4 شاید از کجا پیدا میکنن؟ یعنی از اون خاطر یک قسم عجیب غریب هر کس به آرزوی خودی رو تعبیر کرده میره. کسایی که بیگناه در اساس زنا گفته مثلا بدون شاهد و بدون چین سنگسار شده، این خود کل اسلام تحت سوال نمیاره سخرسه؟
خوب خلاصه عرض بکنم که نمی موردی که شما گفتین مثلا شریعت واضح هست، مثلا از 4 شاهد گرفته و تا تلقین کردن که پیغمبر خدا برای او حضرت ماعز که آمد اعتراف به زنا کرد بر از او گفت شاید تو لعلک قبلت و لعلک فاخست، یعنی او را تلقین کرد که یعنی باید امی کار دور شد. و در قضیه سرقت صفوان که کسی دزدی کرد آمدن در پیش پیغمبر خدا گفتن که اینه دزدی کرد، پیغمبر خدا چهره ایش سرخ شد، گفت کلتان خوش دارین که دست برادرتان قد شوه. خیلی گفتن پیغمبر خدا وقتی که خوش نداره خیلی باید دستش قد نشوه. گفت نه، پیش از این که در پیش حکومت بیارین، در پیش امام بیارین، پیش از این که پیش ما بیارین، بعد شما باید خود حل و فصل کنید. یعنی اسلام طرفداری ستر و پرده پوشی مسائل است. خود در این کشورا و در این جوامع در افغانستان سلایق و علایق و اندک به شبهات این مسائل وجود داره.
همینجا صخره صاحب همینجا ببخشید، یک روز یکی از میمانای ما که در این مورد صحبت میکردن یک سوال از یک مولوی صاحب کردیم، گفتیم که اگر شما در یک طیاره سوار شوین و ببینن که پیلوت دیپلوم نداره و پیلوت ساختگی است. دمی تیاره شما میرین یا نمیرین؟ اونا گفتن خب واضحه که نمیریم. گفتیم خب چطور دین مبین اسلام به این عظمتش بزرگی با کسای مسپارین که دو مثلا یک دو روز یک دو دان چهار کتاب خوانده یا نخوانده یک نماز دادن یا داره برازو مسپارین که یک دین بزرگ دنیایی را یک چهار نفر به سواد ایره رهبری بکنه. از او خاطر در قدم اول اگر کسایی که طرفدار شریعت هست مکاتب فاکولته های شریعت را جور کنن، استادا پروفیسرا را تعلیم بتن، بعد به مردم یاد بتن، بعد از او اگر مردم زیر پا کنن بعد از او حق دارن که جزا بتن. پیش از یاد دادن چرا جزا میتن؟ صخره صیبی از کجای شریعت هست؟ تا کجای قرآن است؟
نه آره خب ما معمیر گپ میزنیم نظر صاحب محترم که یعنی اینمی تو اشکالات در این جامعه وجود داره و اینا فراموش نکنیم که یک سلسله از بیروکراسی که در سابق وجود داشت در سابق در 20 سال گذشته اینا این چیزا هم باعث شد. ما یک نمونه را برای شما بسیار اجازه بتن کوتاهی را بگم. من که از دفتر در سابق در آمدم در همین یک 15 سال پیش ما گفتن که نامت را نوشته که در ما گفتم که فلانی ولد مولوی فلانی. برای ما همین ماموری که در اموجه بود گفت که برادرم این نام مولوی را نوشته نکن که برات خوب نیست. همینجا یک دو نفر درس خوانده آمده بودن امیر را دیدن اینا هم آستر رفتن. یعنی یک سلسله بدبینی ها در مقابل اینمی طبقه بندی در مقابل ملا و مولوی را فراموش نکنیم در حکومت سابق هم در ادارات وجود داشت. این چیزا عقده آفرینی به وجود می آورد. افغانستان اینمی جامعه عقده مند هست. گاهی اوقات یکی به نام مجاهد یکی عقده مندی میکنه، یکی به نام کمونیست عقده مندی میکنه، یکی به نام دیگه عقده مندی میکنه، به نام دموکراسی و به نام اینان این وجود داره. اما ما فعلا چاره چی است؟ چاره ای است که در افغانستان علمای هم هستن وجود دارن و ما کوشش بکنیم که به حیث اهل فکر و نظر مشورتی خوب بتیم، نصیحتی خوب بکنیم. حداقل مسلمان مؤمن آینه مؤمن است. اگر کل مسئله را اصلاح کرده نمیتونه انسان، بعضی از مسائل را انسان اصلاح بکنه، مشورت ها را بده، انسان کوشش بکنه که یک روندی تعبیری خوبی از شریعت اسلامی لااقل در چوکات نظم و قانون به وجود بیاید که مردم هم حقش تلف نشود، زن هم حقش بفهمه، مرد هم حقش بفهمه، کودک هم بفهمه. اگر نه در غیر از او کار به این میکشه که شاید یک نفر بره و یک طفل را بازی چیش را خراب بکنه بگه که تو حق نداره که
سخره سیب. یک آخرین سوال، همین مسئله شریعت که از تکنیسه این مسئله ایجاب قبول، امی مسئله ایجاب و قبول در کجا مراحت شده در افغانستان؟ ای خو یک طفل میارن، دوتا وکیل میارن، ساختگی میکنن، هچی که میکنن، از دختر هیچ کس پرسان نمیکنه که تو امی مرد بشوری قبول میکنی یا نمیکنی. ای خو نقض اسلام است، ای خو اسلام مسخره کردن نیست از نقطه نظر از این گپا؟
اما این مردم نکنه. اما این نقطه میتونم بگم که در افغانستان تا جایی که ما شاهد بودیم ملاها و علما، یعنی یکی از این ملاها پدری ما بوده، هیچ گاهی اینها مثلا موضوع قبول زن را رد نمیکردن و میگفتن که باید حتما بدون اکراه و بدون فشار باید از سوی زن باشه. این مسئله را ما تا جایی که میفهمم ملاها در افغانستان سرازی تاکید کردن.
گپ ما سر ملاهای حقیقی نیست، حالا هر کس ملا شده گپ سرازی است که گدوادی شده این ملاها. مثلا ترکا میگن کسی که به دین ما دو میزنه کاش که خودش مسلمان باشه زمینی؟
بله آلی خواب اینمی مسائل را بدون شک که در چوکات تا اینکه همی قانون که در یک حاکمیت داشته باشه، همی یک زن هم که حقش تلف شوه میتونه به قانون مراجعه بکنه و بگویه که اینه ایجا سر ما فشار آورده شد و اینه ایجا در خانواده سر ما فشار آورده، ما پس برای شما شاکی و عارض هستم. از این خاطر در حدیث هم میگوی از سلطان ولی و ملا ولی له، حکومت میگه ولی و متصرف او شهروندی است که ولی نداره. یعنی به این معنا که گاهی اوقات حکومت باید یک شهروند را از ظلم اقارب و خانواده‌اش باید حفظ بکند. این هم هست. امکان داره یک نفر، یک پدر به امکان داره دخترش را مثلا فشار بیاره، امکان داره او را تهدید بکنه بکشه. اینجا پس مسئولی کی بره و بگه خلاص تو مرامت بکن، یا اینکه بره به حکومت مراجعه بکنه. این را زمانی میکنه که حق و حقوق را بفهمه و این حق و حقوق تدوین شده باشه. یعنی در مجموع مسائل نگرانی ها هدف ما هم ابراز مشورت و رأی هست و تا اینکه سوی تفاهم گم شه و مردم نفهمند در افغانستان بسیار میسته که بعضی دوستان ابراز نظر کردن گویا اینکه نه یک نوع مخالفتی هست، نه قانون در چوکات شریعت.
بسیار جد تشکر محترم دکتر محمد الله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، محترم آقای میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.